بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث تماثیل بود، یعنی مجسمه های زیروح از انسان و حیوان که فقها فرموده بودن ساختنش، نگه داشتنش، حفاظتش، خرید و فروشش و حتی نظر مثلا اشکال داره. بعضی اظهار کردن که فرمودن که کتابن و سنتن، یعنی هم آیات و هم روایات دلالت بر این حرمت داره. از آیات دو تا آیه بود که خوندیم و گفتیم نمیشه از این آیات حرمت را به طور مطلق استفاده کرد. رسیدیم به روایات. اولین روایت، روایت توعف العقول هست. اینجا دیروز دارن صحبت شد، حالا به اشتباه بحثت با مرآت العقول، با توعف العقول، اینا با هم اشتباه نشه. توعف العقول مال از کتاب‌های تقریبا اواخر قرن سوم مرحوم کلینی رضوان الله علیه از اون نقل میکنه، ولی مرآت العقول شرح کافیه و مرحوم مجلسی در 7-8 جلد تنظیم فرمودن و اسناد روایات رو میگن. در کلمات یک از آقایون هم بود که راجع به سند خود توعف العقول که مرحوم کلینی سندشون به توعف العقول چیه؟ کیه؟ بالاخره ما چیزی رو پیدا نکردیم، یه مقدارم دنبال کردیم. در وسائل عرض کنم که این روایت که مرحوم شیخ در مکاسب اول روایات نقل کردن، مرحوم شیخ وارد بحث که شدن از اول می فرماین که تصویر و ذوات الارواح حرامون اذا کانت به صورت مجسمه بلا خلاف فتوان و نسن. تصویر ذوی الارواح حرام است در صورتی که مجسمه باشه، بلا خلاف فتوان و نسن، یعنی هم در فتوا و هم در نس همه حرام میدونن، در حالی که اختلاف داریم. در نس هم حالا میرسیم ببینیم نسن چقدر دلالت داره. بعد فرمودن و کذا مع عدم تجسم، یعنی حتی تصویر بدون تجسم هم خیلی ها جایز ندونستن. وفاقا لظاهر نهایه، این عبارت مال مکاسب هست، شیخ انصاری رحمت الله علیه، وفاقا لظاهر نهایه و صریح سرائر و المحکین حواش شهید و المیسیه، که البته حواشی شهید و میسیه در عرض کنم جامع المکارم ظاهرن این کتابی که زمان مرحوم بروجردی چاپ شد خیلی کمیاب هم هست، که فتاوای تمام رو، همه فتاوا رو داره، فتاوای اشخاص هست، کتاب خیلی مهمش، دو جلدش در زمان ایشون چاپ شد، من بقیهش رو نمیدونم، حالا منم دارم اما تو کتابای لخر جای دیگه است. حالا به هر حال و ایزاه و نافه و کفایه و مجموع برهان و غیره هم لروایات المستفیزه، یعنی دیگران این عده‌ای که نام بردن و همینطور بعضی ها مطلق تصویر را حرام دانستند. در روایات مستفیضه، به خاطر اینکه روایات زیادی هست و بعد ایشون هم نقل میکنن، تعدادی از روایات رو نقل میکنن. مثلا دو سه تا روایت کوتاه نقل میکنن که نهی عن نقش شیء من الحیوان مع الخاتم، خاتم ببخشید، مع الخاتم، یعنی روی انگشتر عکس جاندار نباید به اصطلاح نقش بسته بشه، نهی شده. حالا این به شکل مرسل هم هستیشون، به شکل مرسل نقل میکنن. نهیان تزویق البیوت، از تزویق بیوت نهی شده. در روایات پرسیدن که تزویق بیوت یعنی چی؟ قلت و ما تزویق البیوت؟ قالت تصاویر، در پرانتز داره تماثیل، یعنی هم عکس و هم مجسمه. و فی عدت من الاخبار، این هست که اگر کسی صورت ذر الارواح رو تهیه بکنه که صورت عام است از مجسمه و تصویر و نقش و همین عکسای چیز تهیه بکنه، کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیه و لیس منافخ، روز قیامت بهش میگن که روح در او باید بدمی، شما که اینا درست کردی حالا زندش کن، شما که مثلا در کار خدا شرکت کردی شما زندش کن. و یه بحث روایی نسبتا خاصی رو دارن و بعد دیگه وارد بحث استدلالی میشن. ولی در بین روایاتی که همیشون نقل کردن هم دیگران نقل کردن، با اینکه سند روشن نیست، روایت توحف الوغول هست در وسایل. من وسایل امروز آوردم چون مفصل تر از همه نقل کردن و مجموع روایت رو نقل کردن، بخشیش به مورد استدلال ما دلالت داره، ولی من یه تکیش رو میخونم، اون بخشش هم که بخوام استدلال بکنیم میخونم. علل قاعده همه آقایون آشنا هستن. چرا؟ چون همه ما علل قاعده مکاسب رو اقلا خوندیم و در اول مکاسب شیخ این روایت رو آورده است. راوی الحسن، حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول، حسن ابن علی شعبه، علی ابن شعبه، ایشون ظاهرن مجهوله. کتاب هایی که ما داریم نگاه کردیم، به خصوص اون به اصطلاح جامع الروات، اصلا نداره، ایشون رو هیچی نداره، اثباتن نفیان به ایس فشت نداره. حسن ابن علی ابن شعبه، ما قبلش ما بعدش رعایت دقت کردیم، اصلا نداره، مجهولن. حالا من به اصطلاح مجمع مرحوم آیت الله خویی را باید نگاه کرد، بعید میدونم اونجا باشه وقتی جامع الروات نداره، چون جامع الروات همه رو نقل میکنه. ولذا بعضی ها در اول این سند وقتی وارد بحث شدن گفتن که در خود سند کلینی به توحف العقول روشن نیست، چون تاریخ روایات را سه بار ما اینجا عرض کردیم قبل از کتب ثلاثه، شاید نزدیک چند صد هزار یا نمیدونم چندین هزار کتاب نوشته شده بوده، کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و لحج، کتاب و فلان، کتاب و فلان، شاگردان ائمه علیهم السلام، به خصوص شاگردان حضرت صادق و امام باقر علیهم السلام، هر روایتی رو که داشتن یک کتاب می نوشتن. در اون کتاب یعنی فقط تعدادی از روایات مربوطه به همون بحث رو می نوشتن، کتاب صلات و یه کتاب بوده. بعد دیگه در زمان شیخ تا طوسی رحمت الله علیه و کلینی که همون اواخر قرن سوم بوده، تهذیب و استبصار و من لایحذر جمع کردن همه این کتاب ها رو و این کتب ثلاثه که الان مورد توجه ماست مجموعه کتاب هایی است که شاید صدها کتاب بوده و اون کتاب ها بالاخره به این صورت بوده که مثلا کتاب صدقه، یعنی اون شاگرد حضرت صادق سلام الله علیه هر روایتی که در باب صدقه بوده به شکلی یک کتاب تهیه کرده، یا کتاب زکات هر روایتی که او نقل کرده بوده، ولی زکات کتب مکررم بوده است. وقت جمع آوری این کتاب خدمت کتاب ها خدمت بزرگی به وسیله این دوتا عالم، دوتا ستا عالم بزرگوار، شیخ طوسی رضوان الله علیه و مرحوم کلینی. البته بخشی رو هم میگن در جامعه سید مرتضی هم آمده است که از جمله همه روایت در اون روایت در اونجا هم آمده است. به هر حال تهذیب و استبصار و من لایحذر الفقیه ناتهیه شد از اون کتاب ها. بنابراین این اول روایت دارد الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول. تحف العقول یکی از اون کتاب ها بوده است. اولا تحف العقول ربطی به مرآت العقول نداره. مرآت العقول مال اواخره و مال مرحوم مجلسیه. تحف العقول این عالم بزرگوار گفتن فی سنده هم الى تحف العقول مثلا یک شیء به معنی این که روشن نیست که واسطه کلینی با نویسنده تحف العقول کیا هستن، روشن نیست. اما صاحب وسائل فقط نوشته است که یعنی اینجوری نقل کرده الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول من صادق علیه السلام. روایت به این شکل هست. حالا ببینیم این روایت، من یه تیکه صدرشو میخونم که و تا برسیم اون تیکه که مربوطه به بحث ما هست.
علی ابن شعبه کیه؟ از کم علی ابن شعبه الهرانی خودش نویسنده تو اپل اغوله. ایشون هم که مرحوم کلینی هم که نقل میکنه میگه علی ابن شعبه در
مرحوم کلینی اینجا نقل نکرده.
در
اینجا بلد شیخ از مرحوم کلینی نقل میکنه در مکاسب. اما صاحب وسائل در این باب دوم از ابواب ما یکتسب به روایت اولش فقط همین است. الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول. یعنی در تحف کتاب تحف العقول حسن ابن علی شعبه این روایت را آورده.
علی ابن شعبه خودش نویسنده تحف العقوله چون لقبش حرانی بود. علی ابن شعبه حرانی یعنی مؤلف تحف العقوله.
کجا دیدید اینو؟
خوبه
چرا شیخ نداره پس؟ من ندیدم، بالاخره من نگاه کردم ببینم خود حسن ابن علی ابن شعبه کیه پیدا نکردم. نویسنده تحف العقول. خب خیلی چه بهتر اینجور اگر باشه، ولی بالاخره خود ایشون در رجال مشخص هستن که کی هستن، چه جور هستن، موثقن نه روایاتشو نقل کردن که حالا بعد عرض میکنم همین روایات هم در بعضی های شبهاتی توش آوردن که این به روایت اصرار نمیخونه. حالا به هر حال خیلی ممنون. حسن ابن علی ابن شعبه نویسنده تحف العقول، ولی ایشون میگن علی حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول. یعنی حالا این تحف العقول مثلا ایشون نویسندش بودن یا ایشون از اونجا نقل میکنن دیگه نمیدونیم. حالا بر اساس اونچه که ایشون ملاحظه کردن اینطوره. عن صادق علیه السلام انه سئل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم. من ترجمه نمی کنم. مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون منها حلال من جهتن و حرام من جهتن فاول هذه الجهات الاربع الولایه ثم التجاره ثم الصناعات تکون حلالا من جهتن و حراما من جهتن ثم الاجارات. این چهار تا شد، ولایات، تجارات، صناعات و اجارات. والفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال، چون در این چهار جهت هم حلال هست هم حرام هست و عباد الله میبایست از جهت حلالش استفاده کنن نه از جهت حرامش، یعنی هم ولایت حلال داریم هم ولایت حرام داریم، هم تجارت حلال داریم هم تجارت حرام داریم، هم صنعت حلال داریم هم صنعت حرام داریم و همینطور اجارات. و باید عرض کنم که عباد الله تعالی بل عمل به ذالک بل فرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال، بل عمل به ذالک الحلال منها و اجتناب و جهات الحرام منها. فاحد الجهتين من الولايه ولايه ولات العدل الذين امر الله بولايتهم على النهار على الناس، مثل ولایت امروز ما که به حمد الله بعد از قرنها امروز ما یه ولایت حلالی داریم، ولی در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تو رساله ها هم رساله های عملیه همین قرن ما هم مطرح بود که در دستگاه های دولتی کار کردن رو میگفتن معاونت به اصطلاح جوره و در حقیقت معاونت ظلمه و به خاطر معاونت ظلمه جایز نیست، هیچ نوع کاری اجازه نمیدادن، به خصوص قضاوت رو که اصلا اجازه نمیدادن، میگفتن قضاوت اصل جایه. حالا من شنیدم که مرحوم آیت الله گلپایگانی به بعضی ها به حسب ضرورت اجازه دادن با یک شرایط و قیودی که در زمان شاه بتونن در قضاوت مثلا وارد بشن از قضاتی که اون موقع بود، ولی اون موقع همه رشته هاشون خب گفتن کار کردن، مثل زمان خود ائمه علیهم السلام که کار کردن با بنی عباس و بنی امیه را حرام میدونستن الا یکی از شیعیان دوستانی که بهشون اجازه میدادن که اونجا باشید به شرط اینکه کمک مثلا شیعه باشید و امثال ذالک. به هر حال ولایت حلال یعنی ولایت عدل و ولایت حرام یعنی ولایت جور. حالا نمیدونم یا آقایی میتونه بگه که این حکومت فعلی مثلا گمراهه؟ چه گفت گمراهه؟ اینجا در این روایت داره که والفرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول من جهت الحلال والعمل بذلک الحلال منها و اجتناب جهات الحرام منها، فاحد الجهتین من الولایه ولایت و ولات العدل الذین امر الله بولایتهم علی الناس. الان ولایت کشور ما دست کیه؟ ولی امر ما کیه؟ ولی فقیه جامعه، شرایطی که توسط فقها تعیین شدن، توسط فقهایی که عامه مردم به فقاهت اونها رأی دادن و در مجلس خبرا و در مجلس به اصطلاح خبرگان فقها هستن و بسیارشون در حد مرجعیت هستن و بعضی هاشون من که از نزدیک میشناسم، شاید از بعضی کسانی که مدعی مرجعیت هستن اگر کمتر نباشن، اگر بیشتر نباشن کمتر نیستن. خب حالا این روایت صریحا میگوید که ولایت عدل را فرض الله تعالی علی العباد فی هذه به اصطلاح معاملات چهارگانه که یکیش ولایته، عرض کنم که من جهت العدل و در جهت ظلم، یعنی از بنی امیه و بنی عباس و شاه و قاجار رو نمیدونم صفویه و امثال ذالک، خب اونا میشه گفت که ولایت جور و گمراه هم، اما کسی ولایت فعلی رو نمیتونه بگه گمراه. امروز منی که اینجا نشستم خدمت شما هستم متهمم، چرا؟ به خاطر اینکه در شورای نگهبان کار میکنم، عضو شورای نگهبان هستم، من یه طلبه هستم، یه طلبه که تا پریوزم تو فیضیه بودم بعدش هم اومدم سراغ زندگی، الان که تو شورا نگهبان هستم یعنی توی نظام جمهوری اسلامی ایران هستم، توی نظامی هستم که در رأس این نظام یک ولی فقیه جامع شرایطه، مجموعه این نظام به حکومت جمهوری اسلامیه. به نظر من جایز نیست که کسی بیاد بگه که به اصطلاح این دولت یا این نظام یا این حکومت مثلا گمراهه، نمیدونم رئیس جمهورش گمراهه، نعوذ بالله، رئیس جون نمیدونم وزراش گمراهن، رئیس قوه قضاییش گمراهه، رئیس مجلسش گمراهه، کی گمراهه من نمیدونم. به هر حال خیلی باید مراقب باشیم در گفتن بعضی صحبت ها. بل فرض من الله تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال و العمل بذلک الحلال منها و اجتناب جهات الحرام منها فاحد الجهتین من الولایه ولایت ولات العد الذین امر الله ولایتهم علی الناس و الجهت الاخرى ولایت ولات الجور فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل ولایت و ولاته جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادت و نقصان تا آخر. این مال بخش ولایت، بعدش بخش تجارت، بعدش بخش صناعت. یک صفحه خورده میره توضیح دارن که حلالش کدومه، حرامش کدومه، چجوره بیان میه تا میرسه به اینجا که و اما تفسیر و صناعات، یعنی در این به اصطلاح حدیث توعف العقول شرح قسمت سوم که صناعات باشه، اما تفسیر و صناعات فکلما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف صناعات مثل الکتابه و الحساب و تجاره و سیاغه و سراجه و البنا و الهیاکه و القصاره و الخیاطه و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکن مثل روحانی. در تفسیر صناعات که میخوان بخش حلالش رو و بخش حرامش رو توضیح بدن، میگن هر چیزی که بندگان خدا یاد میگیرن یا یاد میدهند از اقسام صناعات، مثلا چیز نوشتن، نوشتن یک صنعته، صنعت نوشتن یک صنعت مهمیه و حداقل به اصطلاح خوندن و نوشتن برای ماها خیلی لازم است و به خصوص خط خوب داشتن یکی از امتیازات علمای اسلامی است و فضلا و روحانیون و علما باید خطشون هم خوب باشه. من خودم خطم خیلی بده ولی در حقیقت برای خوندنش خیلی مشکلی فکر نمی کنم باشه وقتی درست برای کسی نامه نوشته باشم. خیلی سعی کنیم، معروفه میگن خط علما معلومه خط ناخوانا هست و یک مرجعی داریم که خطش ناخوانا بود که البته بدترین خط بود، منتاش دیگه خب از مرجعیت افتاد و انداختنش رو تمام شد گذاشت. بفرمایید.
میگم آقا رهبر از این وضع ناراضیه، شما چطور از وضع مملکت راضی هستی؟
من از وضع مملکت راضیم، اگر راضی نیست، اگر ایشون اگر راضی بودن، اگر ولی هم ناراضی بودن میگفتن من ناراضی هم، ما نشینیم. نه ناراضی هم یعنی تذکر میدن که این کاراتون اشتباه هست، کار ولایت اینه و الا آقای مقام معظم رهبری از هیچ کس حساب نمیبرند، یعنی به ملاحظه همه چیز رو میکنن، با رئیس جمهور گذشته و به اصطلاح دولت گذشته و دولت قبل و دولت قبل از اول پیروزی انقلاب تا الان مقام معظم رهبری بالاخره توی سمت‌های بالا بودن تا الان که عالی‌ترین سمت ولایت رو دارن. ایشون اگه میخواستن بگن من از این مجموعه ناراضی هم میگفتن از کسی نمیترسید، منتاش بله ممکن از من ناراضی باشن، ممکنه از من ناراضی باشن یا من از شورا نگهبان ممکنه ناراضی باشم، درسته؟ همین خود من الان که اینجا نشستم ناراضیم از این جهت میگم آقا من پیرمردم دارم میمیرم، آقا جنتی پیرمرد داریم میریم، آقای شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، فکر بکن جوانها رو بیار، بالاخره آقای مدرسی، آقای نمیدونم شب زنده دار، امثال اینا رو بیار، من نمیتونم مثل تابق کار بکنم.
اونا هم
پیر هستن. بله اجازه بدید. حالا این نه جواب شما رو میخوام بدم. من اگر از شورای نگهبان گله میکنم و از دبیر شورای نگهبان گله میکنم، معناش این نیست که نظام مورد گله است. نه، نظام باید ضعفاشو برطرف بکنه. ضعف داره، بله. رئیس جمهور هم ممکنه ضعف داشته باشه. مقام رهبری هم تذکر به رئیس جمهور میدن که آقای رئیس جمهور این کار درست است، این کار درست است، و مسلماً هم تذکرات ایشون بیشتر از ماها هست در علن. ایشون در علن جوری میگن که دست دشمن سوژه دست دشمن ندن، اما اونجایی که باید تذکر بدن. ماها که هر وقت چیزی گفتیم، من خودم یک بار مستقیما همین سوال شما رو از ایشون کردم، خود من مستقیم، و اینجا هم نقل کردم، گفتم آقا اگر شما چیزی میفرمایید، رئیس جمهورم یه چیزی میگوین، دوتا با هم نمیخونه، من چه کار کنم؟ همین تا جوابتون روشن باشه. ایشون فرمودن تبیین یک مسئله است که هیچ کس نهی نکرده، اما علیه نظام نمیشه حرف زد. وقتی علیه نظام یک مقامی که من یه مقاله میخوندم، من نمیدونم چرا نمیتونم حاشیه نرم، واقعا این مقاله خیلی خوبی بود در روزنامه کیهان، که خیلی من از روزنامه کیهان راضی نیستم، یه روزنامه دولتیه، ولی نویسنده مطلب خیلی خوبی داره. نوشته بود حاصل مقالش اطلاعات، یک مقاله من اونجا خوندم، تو اطلاعات نوشته بود که ناگفته ها را بیشتر از گفته ها بخوانید. این تیتر من رو جلب کرد، گفتم یعنی چی؟ رسیدم به من دقیقا خوندم، تا آخر خوندم، خیلی نویسنده زبردست و هنرمندی هم بود. بالاخره ثابت کرده که وقتی یک کلمه ای رو مثلا کسی یه ساعت صحبت میکنه، اسم رهبری رو نمیبره، این معلومه که وضعش کیه. یه کسی یه ساعت صحبت میکنه، اسم قانون نمیبره، معلومه که وضعش چیه. همین حرفیست که من مکرر اینجا عرض میکردم که بعضی ها سکوتشون گویاتر از گفته هاشونه، یعنی میبایست یه چیزهای رو بگن ولی نمیگن، و اینا که نمیگن در حقیقت اثر نگفتنشون گاهی بیشتر از اثر گفتنشون هست. آخرین مثالی که زدم همین هفته گذشته یا جلسه گذشته، اینجا بر به شما عرض کردم که آیت الله مقتدایی به من گفتن، من رفتم خدمت آیت الله صافی درباره این آقایی که من آدم رو گمراه کرده و ادعای وام زمانی میکنه و بعضی طلبه ها رو چیز کردن، برای ایشون توضیح دادم، ایشون گریه کردن. من همون موقع تو جلسه همینجا تو این اتاق به آقای مقتدایی گفتم آیت الله صافی بیشتر از همه آیات ما درباره امام زمان کتاب نوشتن و روایات رو نوشتن و تحلیل تجزیه کردن، منتخب الاثر مال ایشونه، یه کتاب دیگر هم داره مال ایشونه. آقای صافی به جای گریه کردن اگر یه کلمه میگفتن، این آقایی که اسمش هم میبردن، این آقایی که میگه من مثلا جای امام زمان هستم، این آقا دروغ میگه، بی خود میگه، ریشه انگلیسی داره و اسمش هم اینه، فامیلیش هم اینه، قبلا هم در امارات بوده، بعدش هم در عمان بوده، بعدش هم با سیستم اطلاعاتی فلان و فلان و فلان که من الان میدونم با سیستم اطلاعاتی فلان و فلان ارتباط داشته، تا رسیده الان که آمده است و ایده را گمراه کرده، یه طلبه ساده یه بند خدا اینجا هم گرفتارش میشه، میگه من دیگه بهش ایمان آوردم، فقط منتظر خوابم. گفتم واقعا وای به روزگاری که یه کسی برسته به جایی که، چرا؟ به خاطر اینکه به طرف میگوید که شما همیشه حتما خواب میبینی، اونم اتفاقا خواب میبینه، این طرفش ایمان میاره که این آقا پس یه کسیه. بعد من عرض کردم از علوم غریبه استفاده میکنه، از اجنه استفاده میکنه، به مناسبت کلمه جن و تماثیلی که اجنه برای سلیمان میساختن، این مثال رو دیروز برای شما عرض کردم، چون در اجنه هم مؤمنین هستن، کافرین هم هستن، اگر کسی کفارشون رو تسخیر کرد با تسخیر اجنه، خیلی کارا میتونه بکنه که ممکنه من و شما رو هم گمراه بکنه. خیلی حاشیه‌های بیخودی من میرم و از بحث خیلی دور میشم. سر طرف میبره میذاره تو سینی، میذاره اینجا جلوی شما، بعدم دوباره سر میذاره جای اولش، سه طرف زنده میشه. من و شما که ساده ایم و هیچی ندیدیم و نخوندیم و نمیدونیم، میگیم این با یه جایی مرتبطه، این معجزه داره میکنه، این از قدرت خدا استفاده میکنه، نه این از قدرت شیطان داره استفاده میکنه، این از قدرت اجنه داره استفاده میکنه، این از در حقیقت سحر داره استفاده میکنه که قرآن کریم درباره سحر عظیمی که در برابر حضرت موسی تهیه کردن قرآن تعبیر میفرماید که یتخیلوا انهم یتحرکون انهم مثلا چی، بعد از وجاو به سحر عظیم و تخیل مردم رو درش تصرف میکنه، نه در واقعیت، نه اینکه واقعا سر طرفو ببره، سر طرفو اگه یه ذره‌ش هم با چاقو ببره همونجا میمیره طرف دیگه، ولی در چشم بیننده جوری نفوذ میکنه که داره میبینه این کارو کرده، این کارو کرده، این کارا رو میکنه. اینا استخدام اجنه باطنه و استخدام شرور اجنه کار بسیار خطرناکیه که گاهی کسانی مبتلا میشن و این آقا که الان این ادعا رو میکنه میشینه. حالا به هر حال جواب شما روشن شد که ولی امر اگر از مجموعه نظامدار ناراضی بودن، الان هم ایشون وقتی صحبت میکنن میگن هیچ وقتی اسلام مثل امروز مطرح نبوده، آینده کشور افق روشنی داره، جوانهای این کشور یک سرمایه این کشور هستن، معادن این کشور یک سرمایه این کشور هستن، نمیدونم علوم پیشرفته های موفقیت آمیز دانش بنیان از عرض کنم که پیشرفته های این کشوره، پیشرفته هایی که تو این کشور در طول این 40 سال شده در طول 100 سال دوره صفویه نشده، در طول 100 سال دوره عرض کنم که قاجار نشده، در طول پهلوی پدر و پسر هیچ کار نشده، مقدار کارهایی که واقعا در طول این 40 سال شده، مثبتات رو هم ببینید، البته توقعات مردم هم بالا رفته، جمعیت ما هم دو برابر شده، شهرها هم دو برابر شده، توقعات زیادی دارن، خود شما و خود من مثل قبل از انقلاب زندگی میکنی؟ بینی و بین الله زندگیمون الان بهتر نیست؟ بینی و بین الله، بینی و بین الله، خود شما و بچه هاتون، خود شما و فامیلتون، من و فامیلم، شما و فامیلتون در زمان شاه به ما اجازه میدادن این کلمه حرف بزنیم؟ الان هرچی دلمون میخواد همه جا میگیم، از اسلام همه چی میگیم، بگیم بعدم میگیم تا جایی که به هر حال. اما مسئله صنعت، اما تفسیر و صناعات، اون چرا که یاد میگیرند بندگان خدا و یاد میدهند بندگان خدا، اگرم نارضایت باشن حق ندارن بگن گمراهه، گمراه حق ندارن بگن، اون آقا هم باید علل قاعده بگن سبق لسان بوده، چون مقامشون بالاست باید بگن سبق لسان بوده. عرض کنم که فکلما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف الصناعات، مثل نوشتن، خب خط یکی از امتیازات آدم یاد بگیره و یاد بده، این لازمه هست، اشکالی نداره و تعلمش خوبه و منتهاش وچه حرامش اینه که برای به اصطلاح ولات جور بنویسه و وچه حلالش اینه که برای ولات عدل بنویسه. حساب یعنی به اصطلاح همین علم حساب رو آدم بلد باشه. ظاهرن حالا دیگه برای ما طلبه ها حساب خلاصات حساب شیخ رو دیگه نمیخونیم، ظاهرن منسوخ شده، خلاصات حساب شیخ رو ظاهرن منسوخ شده. در دوره ما خلاصات حساب از کتاب های بود که در قبل از پایان صف میباست میخوندیم، ما خودمون خوندیم. در من یادمه در مدرسه نیما ورد یک عالم بزرگواری خلاصات حساب میگفت، ما خلاصات حساب رو پلویشون خوندیم، پلوی آقای به اصلاحات ابتهی نامی بودن، نمیدونم حیات دارن حیات ندارن. حالا به هر صورت حساب، تجارت، سیاقت، ریختگری، سراجت، سراج به کی میگن؟ کفاشی ها اینا با چرم کار میکنن و سراجت با چرم کار میکنن، ول بنا، ول هیاکه، هیاکه یعنی بافندگی، ول خساره، یعنی در حقیقت برش پارچه برای لباس، بل خیاطه، خود خیاطه. و صنعت و صنوف تصاویر، این عطف کرده به این کتابت و صدا، تجارت و سیاحت و بنا و فلان، صنعت صنوف تصاویر، یعنی انواع اقسام تصاویر رو هم عطف کرده. مالم یکون مثل روحانی، منتهاش قید کرده این حدیث تا مادامی که مثل روحانی نباشد، یا مثل روحانی، یعنی مقید کرده است به مثل روحانی نباشد. باید بگیم جمع تمثال دیگه، پس مثل باید بگیم یا مثل بگیم، یعنی مثل مثل یک حیوان نباشه، مثل یک شیر درست نکرده باشه، مثل یک ببر درست نکرده باشه، مثل یک آدم درست نکرده باشه. بنابراین این قید در روایت به اصطلاح تحف العقول در بخش سومش که تفسیر صناعات هست فرموده است که اصناف صنوفی که جایز است یتعلم العباد و یعلمونه، صنوف تصاویر مالم یکن مثلا روحانی یا مثل روحانی، و انواع صنوف الالات التي يحتاج الیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم، یعنی میز رو میسازن، صندلی رو میسازن، فرش رو درست میکنن، نمیدونم تا میرسد به شمشیر و چاقو و مثلا حالا امروز باید گفت ماشین حساب و ماشین لباسشویی و ماشین مثلا جاروی برقی و سماور برقی و چیزای دیگه. ما یحتاج و صنوف الالات التي یحتاج الیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغت و جمیع حوائجهم، یعنی زندگیشون به اونا مرتبط میشه، زندگی نیازمندی های زندگی رو، وسائل زندگی، بلغت و حوائجهم. فحلال فعله و تعلیمه و العمل به و فیه، یعنی و العمل فیه لنفسه او لغیره. و ان کانت تلک الصناعه، خوب دقت بفرمایید، و ان کانت تلک الصناعه و تلک الاله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و تکون معونتن علی الحق و الباطل، فلا بأس بصناعته و تعلیمه نظیر الکتابت التي هي على وجه من وجوه الفساد تغذیتا و معونتا لولات الجور، كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غیر ذلك من وجوه الآله التي تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد. آقایون که اشکال میکنن بیشتر به این تیکه توجه بکنن. من دوباره میخونم: و صنوف و عطف کردن صنعت را، صنوف تصاویر، مالم یکن مثل روحانی یا مثل روحانی، یعنی مثل روحانی نباشد، حالا چه تصویرش و چه مجسمش، قدر مسلم مجسمش. و انواع صنوف آلاتی که یحتاج الیها العباد، وسائل زندگی، هر چه وسیله زندگی باشه و هر چه در زندگی مورد نیازه، ساختنش، خریدنش، فروختنش، نگه داشتنش، تجارت کردن با اونها، همش بلا اشکال. فحلال فعله و تعلیمه و عمل بهی و فعل نفس اول غیره. و ان کانت تلک الصناعه و تلک الاله قد یستعان بهی علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و تکون معونتن علی الحق و الباطل. اگر اینجور شد، یعنی هم جهت حلال داشت هم جهت حرام داشت، فلا بأس بصناعته و تعلیمه، بنابراین اون وجوه صنوف تصاویری که عطف شده است به کتابت و حسابت و تجارت و فلان اینا، اگرچه بیشتر ممکنه استفاده فساد ازش بکنن، ولی اگر معونه بر حق میتونه باشه، معونه بر باطل هم میتونه باشه، ولی اگر معونه بر حق بود و معونه بر باطل بود، یعنی هر دو جهت رو داشت، فلا بأس بصناعته و تعلیمه نظیر کتابتی که هی علی وجهین، هم فساد داره، مثل کاتب دربار شاه مثلا، و معونت ولات الجور که سکین و سیف، مثلا کارت آشپزخونه، و کارت آشپزخونه ساختن مردم قزوین که چاقوی دست عرض کنم که
زنجان
تاقوهای چون یه وقت بحث بود تو شورای جوانم یه وقت بحث شده من در دوره هم که من رئیس قوه قضاییه بودم جزء آلات چون در قم زیاد شده بود و مخصوصا معروف شده بود که بچه های البته این یک سوژه‌ای بود برای بچه ها و مردم بچه های چهارمندون میگفتن بچه پسرشون که به دنیا میاد یه چاقوی زامندار کنار قنداقش میذارن که این بلد باشه با چاقوی زامندار کار بکنه. یعنی چاقوی زامندار یه چاقوی دیگه که وقتی باز کردی دیگه بسته نمیشه، باز زدنه به جایی بسته نمیشه، زامن داره و همیشه ازش استفاده خیر کرد، همیشه استفاده شر کرد. حالا ساختن چاقوی زامندار چطور، جایز یا جایز نیست؟ شاید میشه گفت که اگر قلبه این مبنا رو باید بررسی کرد، اگر قلبه استفاده سوء ازش باشه حکم به حرمت میکنن، اگر قلبه استفاده خیر باشه حکم به حلیت میکنن، اما اگر مساوی باشه باز حکم به حلیت میکنن، منتهی استفاده میبایست از او استفاده خوب باشه، کتابت، سیاقت، حیاکت و چیزهای دیگه و از جمله سیف، روم، رومان. یعنی حالا زمان ما الان شمشیر به درد نمیخوره، الان برای جهاد دیگه باید سراغ به اصطلاح سراغ موشک های قاره پیما باید رفت، نه موشک های به اصطلاح با برد چند هزار کیلومتری. الحمدلله ما الان در صنعت موشک سازی وضعمون خیلی خوبه. اینم یکی از چیزی که برای خوشحال شدن و راضی بودن باید گفت که اگر نداشتیم صنعت موشک سازی رو، این کرکری هایی که آقای ترامپ میخونه این تو کرکری ها نمیخون، فکر میکرد ما مثل عربا هستیم که به عربا میگد که یه هفته دیگه بیشتر نیستید اگه ما نباشیم، ولی رهبری هم جوابش میگن که ذلت بدتر از این که یک رئیس کشوری را رئیس کشور دیگری بهش بگوید یه هفته ما نباشیم تو نمیتونی باشی. به کی میگن؟ به عربستان سعودی میگن و به مثلا منطبعش، یعنی به همراهان خودشون. حالا من منظورم این روایت خیلی طولانیه، دو صفحه آخر، خوبیش اینه که در کتاب محکم متشابه عرض کنم که رساله محکم متشابه سید مرتضی هم همین روایت آمده. این تکیه آخرش این شد که اگر استفاده خیر ازش میشه، استفاده شر هم ازش میشه. خود متن این روایت، اولا که معلوم نیست این روایت باشه، بعضی ها فرمودن که این جمع روایات و به شکل حاصل جمع روایات نقل کردن و بعضی ها گفتن این کیفیت بیان، حالا شما بعضی ها باید مرور کنید کیفیت بیان با این تفصیل با عبارات روایات خیلی مثلا نمیخونه. حالا ما سلمنا که روایته، ولی بعضی ها گفتن که این جمع روایاتی است که در این صنوف مختلف بوده. حالا حاصل بحث ما در این روایت، این تیکه آخرش میگه صنوف تصاویر حرام است در صورتی که روحانی باشه، ولی بعدش همینجا میگه اگر حق و باطل هر دو میشه از این استفاده کرد، استفاده حلالش حلاله. صلی الله علیه و آله.